وصلى الله على محمد وآله الطاهرين والمراد بالصحة هنا الجواز بالمعنى العام والمقصود منه الوجوب. كلمة صحة گاهی صحت وضعی منظور هست، گاهی صحت تکلیفی. صحت وضعی همین که میگیم نماز مثلا درست است، صحیح است، فلان کار صحیح است، در برابر باطل، اینها بهشون میگن احکام وضعیه. نماز را اونطوری که شارع امر کرده وقتی انسان به جا آورد، عبادت دیگری اونطوری که شارع امر کرده انسان به جا آورد، این صحیح ازش انتظار میشه، یعنی مطابق با مأمور و به انجام شد. ولی یه وقت صحت را به معنای صحت تکلیفی میگیریم، یعنی حکم. صحت تکلیفی یعنی حکم، واجب هست مثلا یا مستحب است مثلا یا مباح است، که عبارت از احکام باشه. میفرمان این که ما در اینجا میگیم که صحیح است مال بچه را و مال طفل را رهن بدن لمصلحتین، یا صحیح است برای او رهن بگیرن، این صحت ها اون صحت های وضعی منظور نیست، بلکه صحت حکمی منظور هست. صحت حکمی وقت یعنی جواز، یصح یعنی یجوز، وقت یجوز یعنی چه اینجا؟ وقتی که برگردوندیم به حکم یعنی یجوز. حالا که معنای یجوز شد، یجوز یعنی مباح هست، همقدر جایز هست، یا نه این یجوز هم یجوز جنسی است. یجوز و اینجا می فرمان باز یجوز و به معنای جنس هست، به معنای جنس یعنی افرادی داره. واجب جواز همراه داره، مستحب جواز همراه داره، مباح جواز همراه داره. او وقت این جنس را اسمش می دارن جواز بالمعنى العام، یعنی یک جوازی است که یک معنای عام داره، با واجب میسازه، چون هر کار واجبی جایز هست، علاوه بر این که جایز هست خیلی هم شدت داره و منع از ترک داره. مستحب جواز داره، عرض شود که مکروه هم جواز داره، مباح هم جواز داره، فقط حرام هست که از جواز بالمعنى العام خارج هست، چون او اصلا جواز نداره. اینجا می فرمان یصح اولا یعنی یجوز، پس برمیگردونیم به حکم. پس از آنی هم که برگردوندیم به حکم، حکم هم اینجا جواز بالمعنى العام منظور است. جواز بالمعنى العام یعنی خصوص اباحه منظور نیست، چون خیلی از جاها میگن یجوز یعنی جایزه کار بکنی، بخوایم نکنی عیبی نداره، یعنی مباح است. او مباح بالمعنى الاخص است، او جواز بالمعنى الاخص است. ولی جواز بالمعنى العام که جنس هست، شامل واجب هم هست، واجب هم یکی از افرادشه، و ما اینجا می فرمان که همون وجوب منظورمون هست. یصح یعنی یجب، واجب هست وقتی که مال بچه در خطر هست حفظش بکنند، واجب هست که مثلا مالش را به شکلی رهن بدن یا رهن براش بگیرن، نه صرف یصح یعنی جایز است، یعنی بالمعنى العام به معنای مباح مثلا، نه، اینجا خصوص وجوب و مصداق وجوب هم منظور هست. ولذا می فرمان این که دیروز خونده این که ویصح رهن و مال طفل للمصلحه و همینطور یصح و اخذ و رهن له، این صحت ها به معنای جواز است، اونم جواز بالمعنى العام، یعنی جواز جنسی که شامل وجوب هست، شامل مکروه هست، شامل مباح هست، شامل مستحب هم هست. خب حالا که جواز بالمعنى العام شامل همه اینها هست، کدومش اینجا منظوره؟ کدام مصداقش منظور است؟ والمقصود منه الوجوب، و مقصود از این جواز در اینجا وجوب هست. خب یعنی یجب که این کارها را بکنند. این خلاصش. مسئله دیگر اینه که و یعتبر و کون الرحم مساویان للحق او زائدن علیه لیمکن استیفاؤه منه. شرط است و معتبر است که رهن را که برای بچه میگیرند مساوی با حقش باشه. اگه 1000 تومن مثلا مال بچه را قرض دادم لمصلحتین، رهنم که میگیرند به قدر 1000 تومن باشه یا بیشتر، کمتر نباشه. و یعتبر و کون الرهن مساویان للحق او زائدن علی. چرا باید این طور باشه؟ برای اینکه اگر بعد نشد که مال بچه را برگردونند به مقدار حقش یا بیشتر، اینجا باشه که ما بتونیم استیفا بکنیم، بتوانیم بهره را برداریم از اینجا و حق را برداریم. لیمکن استیفاء مال طفل از رهن. شرط دیگر اینه که مال رهن را که برای طفل میگیرن یا باید بدن به دست ولی طفل، اگر ولی داره، پدر مثلا داره، جد داره، یا اینکه اگر جد و اینها را نداره و پدر را ندارد به دست یک شخص عادل بسپارند تا اینکه اطمینان باشه که این مال محفوظ میمونه. اینه که میفرمان و کونه، یعنی و یعتبر و کونه به ید الولی معتبر است و شرط است که مال رهن بچه به دست ولیش باشه. او ید عدلن، یا به دست یک شخص عادل بسپرند. لیتم التوثق، تا تمام باشد دلگرمی و پشتوانه. ره برای توثق و پشتوانه بود دیگه، این باید به دست شخص عادلی باشه تا توثق و پشتوانه این ره کامل باشه، نه اینکه بدن به دست یک کسی که فردا بخوره مثلا. از جمله شرایط دیگری که در این رهن هست، در رهن مال بچه، نه همه جا، اشهاد. اشهاد یعنی 2 نفر عادل میارن میگن آقا شما شاهد باش که ما پول بچه را داریم قرض میدیم به این آقا، که او خبر داشته باشه، از صحنه مطلع باشه، فردا اگه اون منکر شد و گفت که چیزی به من داده نشده، قرض به من نداده اند مثلا، اون شاهد باشه که این 2 نفر بیان شهادت بدن بگن مال بچه را به او قرض داده بودن که رهن ازش گرفتن، و رهن در برابر قرض است که قرض را او منکر نشه. اینو بهش میگیم اشهاد. ول اشهاد و علی الحق، یعنی و یعتبر الاشهاد و علی الحق، اشهاد کنن بر حق. کی بیارن شاهد باشه؟ لمن یثبت به عند الحاجت الیه عادتن، اشهاد کنن کسی را، یعنی حاضر بکنن برای شهادت. اینجا شهادت یعنی دیدن، ببینن صحنه را، همینقدر ببینن، نه شهادت بدن. اشهاد یعنی بیارن که ببینن کار را، اشهاد بر حق بکنن. کی بیارن اشهاد بر حق؟ کسی که ثابت بشود به وسیله او نزد حاجت به او مطلب ثابت بشه، حق ثابت بشه. یعنی 2 تا شاهد عادل. ضمیر یثبتو برمیگرده به من، ضمیر یثبتو برمیگرده به حق، ضمیر بهی برمیگرده به من. یعنی کسی بیارن شاهد بشه و ببینه که بعداً حق به وسیله او ثابت بشه، 2 تا شاهد عادل که بعدا شهادت بدن. ولی اشهاد و علی الحق لمن یثبت به وسیله اون شخص، اون حق ثابت بشه، عند الحاجت الیه، یه وقتی منکر شد عادتا ثابت میشه، مثل 2 تا شاهد عادل مثلا. فلو اخل به بعض هازهی، حالا آمدیم که کسی که کار طفل به دستش بود و باید این کار را انجام بده، اشهاد مثلا نکرد، رهن را کمتر گرفت و بعدا مال بچه به خطر افتاد و پرداخت نشد، کی ضامن هست؟ همون کسی که عهده‌دار بوده که این کارها را باید انجام بده و نداده است. و الا لو اخل به بعض هازهی زمینه مع الامکان، یعنی اگه اینا ممکن بود انجام بده و نداد، وقت ضامن هست، مال بچه را باید تلافی بکنه. مسئله دیگر اینه که آمدیم مال بچه لازم شده است که قرض بدن، ولیکن ره نیست، اون طرف ره نداره که بده، از این طرف هم مال در تلف هست، خوف این که دزد مثلا ببره غارت بشه هست که اگه قرض بدن محفوظ میمونه، ولی حالا قرض بخوان بدن ره در برابرش نیست اون کسی که مخواد، چیکار بکنیم؟ میفرمان به کسی قرض بدن که ثقه عدل باشه، غالبا سه تا قید ذکر فرمودند، قرض بدن به ثقتن عدلن غالبا، میفرمان نسخ هرچی نسخ را ما دیده ایم ایشون میفرمان همین سه تا داشته، ثقتن عدلن غالبا، این که میفرمان همه نسخ این سه تا را داشته، اولا خب ثقتن یا عدلن دیگه دوتاش چرا؟ نسخ چرا همه ثقتن عدلن را ذکر کرده و علاوه بر این غالبا برای چی چی ذکر شده؟ من ثقتن عدلن غالبا، اینه که میفرمایند جمع بین ثقه و عدل، این برای تأکید مطلب است، مورد اطمینان باشد این ثقه، عادل باشد، این برای تأکیده، چون اون ثقه یعنی عادل، ثقه ای که ما در اینجا میگیم کسی مورد اطمینان است که عادل باشه، در خود ثقه دیگه افتاده عدلون، پس عدلن که دوباره ذکر میکنیم این برای تأکید میشه، یا نه تأکید نباشه، و چون بسیاری از جاها ما کلمه ثقه در اخبار داریم که استعمال میشه و بعدش به وسیله کلمه عدل شرحش میدن، توضیحش را میدن، برای خاطر اینکه ثقه درش نیفتاده حتما که عادل باشه، ممکنه یک کسی مورد اطمینان هست اما فاسق هست، یک کسی ما یقین داریم مال بچه را نمیخوره، یا این حتما در این جهت اطمینانه بهش داریم ولی در این حال عادل نیست، فسقایی هم مثلا داره، پس ثقه مورد بحث ممکنه باشه ولی در این حال عادل نباشه، خب اگه اینطور گرفتیم پس کلمه عدلن تفسیر باید بکنه، یعنی این ثقه ای که ما در اینجا میگیم ثقه عدل منظورمونه، نه ثقه ای که همقدر مورد اطمینان باشه ولو سبتام گناه مثلا انجام میده، نه ثقه عدل منظور هست، در توجیه اول ثقه را مرادفه با عدل میگیریم، وقت میگیم عدل تأکیده، ولی در بیان دویم میگیم ثقه اعم است، عدل مفسرش میشه که نه هر ثقه ای، ثقه عدل، خب این راجع به اینجا، و اما غالبا برای چیه؟ ثقتن عدلن غالبا، این ثقتن عدلن غالبا برای بیان دو تا مطلب هست، یکی این که ما عادل واقعی را نمیخوایم، عدل واقعی واقعی لازم نیست که اگه یه وقت معلوم شد عادل نبوده مثلا باطل باشه رهنمون، نه این عدلی که ما میگیم این عدلی که معمولا در عمل اشخاص دارند و خوبی هاشون در عمل روشن هست و غالبا هم خوبی هاشون روشن هست، این مقدار منظورمونه، اون عدل واقعی که ملکه عدالت داشته باشه، هیچگاه هم خطا نکنه، حتی صغیر انجام نده، کبیر هم انجام نده ولو توبه بعدش بکنه، که 100% عادل باشد، ای طور کسی ما منظورمون نیست، ای طور اشخاص خیلی کم پیدا میشه، منظور نه که یک کسی باشه که مردم غالبا ببینن که خوبی داره، خیانت نداره، تقلب نداره، گاهی هم ای طور اشخاص ممکنه البته گناه صغیره ای هم بکنه، اصرار بر صغیره ندارن ولی ممکنه یه وقتی صغیره ای هم بکنه، ممکنه یه وقتی پیش بیاد یه گناه کبیره هم بکنه ولی فورا توبه میکنه، نه اینکه دیگه ول میکنه، فورا توبه میکنه، این کلمه غالبا برای بیان اینه که ما معصوم را نمیخوایم، اون عادل هایی هم که 100% عادل هستن که هیچ تخلف نداره، حتی یه صغیر هم انجام نمیدن گناه صغیر را، اونا منظور نیست، اینایی که غالبا کاراشون خوبه دیگه، مردم اینا رو غالبا خوب میدونن، خیلی از اوقات که باشون تماس میگیرن میبینن خوبی دارن و خیانت ندارن، اینا که میفرمان که اتفقت النسخ ولو تعذر رهنو هنا، اگر در اینجا یعنی در باب مال طفل رهن میسر نشد و هو فی موضع الخوف علی ماله، موضع خوف بر مال بچه هم هست، قرض باید بدن، رهنم نیست، اقرض من ثقتن عدل غالبا، قرض بدن به شخصی که ثقه باشه، عدلن باشه، عدل غالب. هاکذا اتفقت النسخ و الجمع بین العدل و الثقه، یا تأکیدون اگه یکی گرفتیم هر دوش، او هاوله یعنی قصده، یا مصنف قصد کرده است تفسیر ثقه را به عدل، خواسته پرده برداره از روی ثقه که ثقه اعم است ولی ما منظورمون قسم خاصیشه که عادل باشه، لورودهی کثیرن فی الاخبار و کلام الاصحاب محتملا لما هو اعم منه، چون وارد شده این کلمه ثقه در اخبار و کلام اصحاب بسیار و احتمال معنای اعم از عدل داره. خیلی از جاها میگن ثقه یعنی مورد اطمینان، نه اینکه عادل به اون معنی که ما در عرف شرع میخوایم، چون احتمال داره معنای اعم از عدل، خب اینجام در عبارت مصنفین احتمال بیاد که ثقته، خواستن تفسیرش بکنن که باید عدل اما باشه. و وصف الغلبه که فرمودن غالباً لتنبیه الا ان العدالت لا تعتبر فی نفس الامر، وصف غلبه هم برای بیان اینه که عدالت واقعی نمیخوایم که در تمام لحظات عمر از اول بلوغش تا آخر همیشه با عدالت همراه باشه، این کمتر اتفاق میفته، نوادر اوحدیه از اولیاء خدایی طور هستن، و دوامش هم لازم نیست، نه عدل واقعی لازم هست نه دوامش لازم هست. همه قطعی غالبا میگن که خوب هست، غالب اوقات که ملاحظه میکنن میبینن کاره خوب میکنه، ممکنه این اشخاص یه وقتی هم صغیره ای انجام بدن، البته دوامش هم لازم نیست. چرا؟ لأن عروض الذنب لیس بقادهن، چون عروض ذنب مضر به عدالت نیست، لیس بقادهن یعنی لیس به مضرن، این شکست به عدالت نمیده، الا بعض الوجوه، بعض از صور گناه هست که با عدالت سازش داره و اون صغیره هست، یه صغیره انجام داد، به صرف یه صغیره این عدالت از بین نمیره. کما عرفته فی باب شهادات، و همینطور اگه یک کبیره انجام بده ولی تا انجام داد توبه کرد، اونم عدالتش از بین نمیره و دوباره بر میگرده و فورا دوباره عادله. بله اگه کبیره انجام بده توبه هم نکنه با اینکه متوجه بوده که کبیره بوده، او البته مضر به عدالت و سلب عدالت میشه. و المعتبر وجودها غالبا، معتبر خلاصه اینه که غالب حالاتش ای عادل هست، حالا گای شیطون گولش زده مثلا، این معمولا بشر داره. و اما الحق، در باب رهن یک مسئله اساسی دیگری اصل حق است، یعنی باید در ذمه کسی یه چیزی ثابت باشه تا حالا بخوان ازش رهن بگیرن، مثل اینکه پول قرضش دادن بدهکار شده، مبی بهش فروختن ثمنش بدهکار شده، این حق است، یعنی باید به عهده مشتری حق داره، مال میخواد، یا قرض دهنده به عهده کسی که قرض کرده حقی طلبکار هست و به ذمه او چیزی هست، این اسمش میذاریم حق، در برابر حق که رهن میخوایم بگیریم. پس خود حق یه مباحثی حتما داره. حالا از جمله مباحث اینه که حق که میخوان در برابرش رهن بگیرن باید آمده باشه در ذمه، و الا تا وقتی که به ذمه نیامده باشد در برابر چیشی بخوان رهن بگیرن. عبارت مصنف اینه که فیشترط ثبوته فی الذمه، شرط است ثبوت حق در ذمه. شهید ثانی معنا میفرمایند که منظور از این ثبوت استحقاق است نه استقرار، یعنی کسی که میخواد رهن بگیره یه حقی اونجا داشته باشه. حالا ولو این حق هنوزا پا بر جای 100% هم نشده باشه، اما همه خط اومده باشه. مثلا در معامله که میکنن ممکنه خیار داشته باشه، معامله ممکنه مشتری مثلا خیار داشته باشه، ممکنه بایع خیار داشته باشه، ولی معامله شده. حالا که معامله شده، مبیع را دادن به دست مشتری، اگه پول نداده باشد حق برای بایع ثابت شده. حالا ولو مستقر نی، خیار مثلا خودش داره یا مشتری خیار داره، ممکنه بعد به هم بزنن، ولی در این حال یه ثبوتی آمده دیگه. این طور نیست که هیچی نباشه و هیچ کاری انجام نشده باشد. همین مقدار اینجا کافیه. میفرمان و عمل حق فیشترت و ثبوته فی الذمه. ایشون میفرمان ثبوت را معنای استقرار اینجا نکنید، یعنی کار تمام شده، حتماً 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 طلب داره، هیچ راهی هم دیگه نداره. نه، اینو نمیخوایم بگیم. میخوایم بگیم ای استحقاقه فیها. منظور از ثبوت اینه که استحقاق پیدا شده باشد و این حق آمده باشد در ذمه او. و ان لم یکن مستقرا، ولو هنوز مستقرم نباشد. حالا مثل کجا اصلش؟ مثل قرض، پول قرض کرده، ثمن مبیع هست هنوز نتونسته بده، ولو فی زمن الخیار. این ولو فی زمن الخیار بیان همونه که و ان لم یکن مستقرا. خب در برابر اینها میشه رحم گرفت. ودیه از جمله مواردی که میشود رحم گرفت اینه که یک کسی دیه بدهکار شده باشه. دیه بعد از تقرار الجنایه، دیه بعد از آن که جنایت حالت ثبوت پیدا کرده باشه، حالت ثبات پیدا کرده باشه. جنایت وقتی که وارد میشه ممکنه مثلا تصادفی شده باشه و پای کسی مثلا قطع شده. خب حالا این جنایتی آمده، ولی این جنایت ممکنه ثابت نباشه، یعنی ممکنه به همین حال نمونه و پیش بره. ممکنه این پا که قطع شده مثلا خون ریزی زیاد داشته باشه، کسی که این حالت براش پیش آمده خیلی ضعف داشته باشه، به موت برسه. اینه که در دیه اگه بخوان رهن بگیرن باید حالت استقرار پیدا کرده باشه. یعنی طبیب، کسانی که اهل خبره هستن یا مثلا جریان حال خود او معلوم باشه که دیه حالا بیشتر از همین نیست، این پاش قطع شده، بیش از همین هم دیگه نیست، دیه حالا الحمدلله حالش خوب است و تلفی اصلا در کار نیست. پس از آنی که جنایت استقرار پیدا کرد، یعنی معلوم شد چه هست و دیگه بیشتر از این نیست، او وقت دیه میاد. در برابر دیه اگر حالا پرداخت نشده، رحم مثلا ممکنه بگیرن. اینا که میفرمان که و دیه، اما بعد از استقرار جنایت. استقرار جنایت یعنی چی؟ و هو انتهاؤها الى الحد الذي لا يتغير موجبها. جنایت استقرار، استقراری اینه که منتهی بشود، یعنی برسد به حدی که دیگه تغییر برای موجب او نیست. موجب اون حالتیه که پیش اومده، پا قطع شده، مثلا سر شکسته، فلان حالت رخ داده، این رو اسمشون داریم موجب الجنایه، یعنی معلول جنایت. معلول جنایت یه وقت قابل تغییر هست، ممکنه این حالا بیمیره مثلا سرش که شکسته پاش قطع شده، مرگم ممکنه دنبالش باشه، این هنوز یه تغییر موجب جنایت، این هنوز ثابت نیست. ولی که ثباتش بینه که برسه به حدی که دیگه لا یه تغییر موجب جنایت، بگن همینه دیگه، بیش از این نیست. لا قبل از استقرار نمیشه بگیری، نمیشه بگیری برای خاطر که معلوم نیست که حالا چه هست دیگه، چه مقدار هست. مثلا لأن ما حصل بها فی معرض الزوال، چون اون مقداری که حاصل شده به اول جنایت این در معرض زوال است. بل انتقال الی غیره، چون ممکنه منتقل به مرگ بشه دیگه، یک مسئله دیگری پیش بیاد، جنایت بالاتری باشه، اینه که باید صبر کنن تا معلوم بشه که چه هست. این یه مسئله. مسئله دیگر اینه که جنایت در پرداخت دیش صوری داره. بعض از صور هست که دیه حاله هست، یعنی همین حالا وقتشه و میگیرن. بعض موارد هست که دیه معجله هست، یعنی مدت داره، بعدن میگیرن، اینطوری که حالا بخوان بگیرن. این دو قسم تقسیم دیگر، دیه گاهی لازمه هست به جانی، گاهی غیر لازمتن علل جانی، یعنی گاهی هست که دیه به خود جانی میچسبه، مربوطه به کس دیگری نیست، از خودش میگیرن، فقط ریش خود او را میگیرن و از خود او میخوان میگن باید دیگه را بپردازن. ولی یه وقت هست که نه، یک کس دیگری جنایت کرده ولی در فقه میگن فلان کس باید که عرشبت که دیه را بدهد، عاقله باید دیه را بدهد. حالا اینها اینجا کار بهش داریم و شقوقیه که داریم. اگر دیه حاله باشه، از هر کس بخوان بگیرن، از خود جانی بخوان بگیرن، از کس دیگری بخوان بگیرن، اگه همی حالا وقتش هست، این عرض شود که بله، رهن در برابرش مانعی نداره، در صورت که حال باشه، همی حالا وقتشه. مثل این که مثلا جنایتی کرده بوده، حالا عاقله هم باید بده، ولی دو سه سال طول کشیده، حالا بعد آمدن و نشستند و حساب کردند و جریان خیلی وقت شده، اینجا بعد از 3 سال که گذشته باشه حتی در جنایت خطایی، دیگه حالا وقتشه بعد از 3 سال، یعنی دیگه وقت هر چیش بوده گذشته، این دیگه حالا حاله هست. حالا که حاله هست، میخوان از عمو مثلا یا از پدر یا از برادر، اینا بهشون میگن عاقله در باب دیه، به پدر، به عمو، به برادر، اینایی که از طرف پدر مربوط به انسان هستن، اینا بهشون میگن عاقله. اگه کسی جنایتی کرده باشه، خطا باشه، خطای محض، دیهش رو از عاقله میگیرن، از خودش نمیگیرن. و اگر که قتل خطا باشه، چیز جنایت خطایی باشه، اگر 3 سال گذشته است، دیگه تمام دیگه حال است، یعنی همش دیگه حالا باید بگیرن. خب حالا که حال است، آمدیم تا حالا پرداخت نشده، حالا میخوان بگیرن، حالا اون میگه ندارم، اینجا رهن میگیرن در برابرش دیگه، برای خاطر که حال، یعنی حالا وقتشه. و همینطور اگر که نه، مدت داشته باشه ولی مدتش اینطور نیست که بیفته به گردن یک کس دیگری، چند ماه دیگه به گردن یک کس دیگه، چند وقت دیگه به گردن یک کس دیگری، نه، این موردش خود این هست. در جنایت عمدی و جنایت شبه عمد، خود جانی هست که باید از مالش دیه پرداخت بشه. اگر کسی کسی را کشته عمدن، مثلا با قصد، با تیری قصد کرده که بکشه و زده و کشته، عمد عمد دیگه، خب اینجا اگه حالا بعدن خونش را نخواستن بریزند و قصاص خون را نخواستن بکنن، دیه خواستن بگیرن، این دیه را از کی میگیرن؟ از مال خود کسی که جنایت عمدی کرده. و همینطور اگه شبه عمد باشه، شبه عمد اینه که نمیخواست بکشه ولیکن عرشبت که با یک چیزی زده که منجر به کشتن شده، آلت خطاله مثلا نبوده ولی یک چیزی بوده که بالاخره منجر به قتل شده، به قصد زده، البته به قصد زده به این شخص، اما نمیخواست که بکشتش ولی بالاخره به کشتن رسیده، ولو این آلت آلتی نبوده که حالا به کشتن برسه ولی رسید بالاخره. این چون به قصد زده، ولو نمیخواست بکشه ولی منجر به قتل شده، این اسمش میذاریم شبه عمد. خطا اینه که میخواست تیر بیاندازه به هوا، خورده به یک کسی مثلا، این خطا. حالا اینها طرزی دیگه گرفتنش فرق داره، اونجایی که جنایت عمدی باشه، اونجایی که جنایت شبه عمد باشه، از خود جانی میگیرن، از مال خود او وقتی که داشته باشه. ولی در خطا اونجا از عاقله میگیرن، از پدر، از عمو، از برادر، از اینها گرفته میشه. این یه مسئله. مطلب دیگر اینه که در جنایت عمد که اسمش میذاریم لازمه، یعنی جاش ثابته، خود جانی هست، کس دیگری نیست، ولیکن در عاقله باید حساب بکنن در هنگام پرداخت که کی عاقله هست، کی هست که باید بپردازه. جهت این که این مسئله پیش میاد اینه که در دیه جنایت خطایی در عرض 3 سال پرداخت میشه. او وقت باید ببینن هر از 1 سال عاقله کیه. سال اول مثلا ممکنه عاقله پدر باشه، سال بعد ممکنه پدر فوت شده باشه مثلا برادر عاقله باشه، سال سیوم ممکنه اونا هیچ کدوم نباشن عمو مثلا عاقله باشه. اینا که فرق میکنه، این اسمش میذارن غیر لازم، یعنی جنایتی که شده به عنوان خطا دیه میخوان بگیرن، این دیگه ایتون نیست که چسبیده باشه به اینجا به از اینجا رد نشه. یه وقت هست که دیگه از این شخص میگیرن، یه وقت دیگه از شخص دیگری میگیرن، یه وقت دیگه از شخص دیگری میگیرن، یعنی همین یه دیه اما در عرض سال که 3 سال طول میکشه تا همه دیه جنایت خطایی پرداخت بشه، پرداخت کننده ها عوض میشن. یه وقت پرداخت کننده این شخصه، یه وقت پرداخت کننده شخص دیگری، یه وقت پرداخت کننده شخص دیگری هست. پس اینه که در باب جنایت خطایی، اگر حالا تازه یه جنایت خطایی واقع شده سال اول هست، اگه سال اول هست که هر کس هم عاقله باشه، ولو الان هستن همشون هم باشن، عمو هست، برادر هست، پدرم هست، همه هست، اما فعلا هیچ کس ملزم نیست الان دیه رو بده تا 1 سال نگذره و لحاظه رهنم نمیشه بگیری، از هیچ کدوم از اینا رهنم نمیشه بگیری، چون چیزی حالا ثابت نیست به عهده کسی. 1 سال که گذشت اون وقت ثلث دیه ثابت میشه و میشه حال، ثلثش میشه حال. اون وقت هر کس که عاقل هست، یعنی هر کس که در فقه میگن حالا از او بگیرید، اون میشه بدهکار، اون باید دیه را بپردازه. اگر نداره از اون میشه رهن بگیری. از اینجا رد میشه، میگیم سال دویم، سال دویم دوباره ثلث دیگر دیه خطا رو باید بپردازم تا ببینیم دوباره کی عاقله هست، یعنی کیه که حالا در فقه میگن از این بگیرید، کس دیگریه یا هم شخص اولیه. سیده باشه حال نیست، رهنم نمیشه بگیری. بله سال دویم که رسید ثلث دویم هم میشه حال، ثلث دویم که شد حال، اگه نداره که بپردازه رهن ازش میگیرن تا سال سیوم. بالاخره 3 مرتبه دیه قتل خطا یا جریانهای خطایی پرداخت میشه، برخلاف عمد. عمد 1 سال، شبه عمد در عرض 2 سال. اینا یه خورده عرشبه که تسهیل داره شده برای پرداختش، حالا این رو در نظر داشته باشید و عبارات رو ملاحظه بفرمایید. میفرمان که سمه این کانت حالتن، این دیه جنایت اگه حال باشه، این حالا وقتش، اگرم خطا بوده و مثلا چند سالم مهلت داشته، گذشته اینا فرض کنید، گذشته هنوز نگرفتن، حالا شده حال، 3 سال گذشته، حالا که این طور شد حال است دیگه، حالا که شد حال این رهن رو حالا میتونیم بگیریم چون حال است. او لازمتن للجانی که شبیه العمد، یا این که اگر حال نیست و معجل است، یعنی مدت داره، 1 سال 2 سال مهلت داره، شارع فرموده که میشه با تأخیر ازش بگیری، حالا که معجل شد، این یه وقت یه دیه ایه که یه جای ثابت داره، یعنی پای یه نفر خیره اینجا، دیه پای کس دیگری در کار نیست. اگه پای یه نفر در کاره که خود جانی باشه، این ولو وقت دادن دیه نرسیده باشه، اما چون خودشه معلومه که از کی میخوان بعدن بگیرن، جایزه که از حالا رهن به ازش بگیرن، چون ممکنه ای فرار کنه مثلا بره و نباشه، میگن تو جنایت کردی، بعدن هم دیه ثابت میشه که باید در یه وقت معینی بپردازی، به گردنت حالا هست ولی وقتش بعد. خب چون به گردنت هست، مثل قرضی که کسی کرده باشه و پرداختش بعد باشه دیگه، خب از حالا رهن میگیرن. اینجام جایزه که از خود جانی رهن بگیرن، هم در جنایت عمدی هم در جنایت شبه عمد. پس این دو جا رهن از حالا میگیریم. ثم ان کانت دیه حاله او لازمتن للجانی که شبیه العمد، جا جاز الرهن علیها مطلقا، اونجا جایز است که رهن را مطلقا میگیرن، یعنی همین حالا میگیرن، این دیگه عرشبت که صبر بکنن تا بعدا زمان پرداخت برسه و اینها نداره، میشه بگیری از حالا. ولی و فلخط المهد، اما اگر که جنایتی که شده خطای خالص هست، تیر مخاطب بندازه به هوا خورده به یک کسی، صرفا خطا هست، لا یجوز الرهن علیها قبل الحلول، اینجا قبل الحلول نمیشه رهن بگیری. چرا نمیشه رهن بگیری؟ دیه ثابت نیست. چرا؟ دیه ثابت هست، ولی از کی بگیرم؟ حرف در اینه که کی باید بده، کی باید بده حالا معین نیست، تا زمان پرداخت. زمان پرداخت هست که معین میشه که پدر هست، عمو هست، برادره، کی هست که حالا باید عاقل حسابش بکنن و ازش بگیرن، اون وقت روشن میشه. و 3 سال هم فاصله داره، هر از 1 سال میگیرن. چون هر از 1 سال میگیرن، خب ممکنه یکی از اینا فوت شده باشه، بگردن او اصلا نباشه که حالا ما بخواییم رهن ازش بگیریم. وقت پرداخت حساب میکنن که از کی باید بگیرن، اون وقت که بگردن او افتاده و باید بده، اون وقت اگر نداره میشه رهن ازش بگیریم. این را دقیقا الان نمیدونم. و فی الخطأ المحض لا یجوز الرهن علیها قبل الحلول لان المستحق علیه غیر معلوم، برای خاطر اینکه اون کسی که مستحق علیه، یعنی میرن میگیرن و میگن تو باید بیبی، او حالا معلوم نیست. وقتی که معلوم نیست، از المعتبر من وجد منهم عند حلولها مستجمعا للشرائط، برای خاطر این که معتبر از عاقله و مستحق و علیه اون کسی است که یافت بشود از اینها، یعنی زنده باشه. من وجدم اینها عند حلول دیه مستجمعا لشرائط، باشه شرائط هم داشته باشه، یعنی پدر مثلا ممکنه باشه ولی نداشته باشه، عمو مثلا هست داره، یا برادر مثلا هست و داره، وضعش خوبه که میتونه بپردازه. خب پس او حالا روشن نیست که از کی بگیرن، تا زمان وصولش، اون وقت که حال شد بحث میا اونجا. به خلاف دین المعجل لاستقرار الحق والمستحق علیه، اما به خلاف دینی که مدت داره، دینی که مدت داره هم حق ثابت هست، یعنی بدهکاری، هم خودش بدهکاره، مستحق علیه یعنی اونی که باید از او بگیرن، اسمش مستحق علیه، اینش هم معینه، خود آقای بدهکار دیگه. اما برخلاف دیه، بله چیزی که هست و یجوز الرهن عند الحلول علی قسطه، جایز هست رهن بگیرن هرگاه حال شد قسط خطای محض. سال اول رسید، حالا که سال اول رسید، این شخص مثلا داره، عاقله هم هست و باید بده، حالا میگه مثلا مهلت به این بدی، تأخیر میاندازه، مثلا میخوان سر بهش بدن، میگن رهن بده، اون مانعی نداره چون قسط اولش رسیده. سال دویم قسط دویم، سال سیوم قسط سیوم. و هو ثلث بعد حلول کل حول من الثلاثه، قسط ثلث است از دیه بعد از آنی که حلول بکند هر سالی از 3 سال. مثلا اگه 3000 تومان بوده، سال اول 1000 تومان شد، سال سوم 1200 و سال سوم 1300. و مال کتابه، از جمله چیزهایی که جایز هست رهن برش بگیرند، مال کتابه هست. این کلمه کتابتی اینجا معنای خاص فقهی داره، نه معنای لغوی. کتابت عبارت از این هست که مولا به عبدش میگوید پول بیار تا آزاد بشی. این جریان قرار داده بین مولا و مالک با عبد خودش، اسمش در فقه کتابت است. وقت این مال رو هم اسمش میذارن مال الکتابه. کتابت وقت 2 رقم هست، مکاتب مشروط و مکاتب مطلق، یا کتابت مشروط و کتابت مطلق، اینش فرق نمی کنه. مکاتب اسم اون عبده. یه وقت مولا به عبدش میگوید که پول بیار تا آزاد بشی، و تا تمام قیمت خودت را نیاری هیچ آزادی نداری. مثلا اگه 10,000 تومان قیمتش هست، میگه باید تمام 10,000 تومان بیاری تا آزاد بشی. این معناش اینه که اگر که 9,999 تومانش هم داده هنوز آزاد نیست، چون مشروط هست. ولی مکاتب مطلق یا کتابت مطلق معناش اینه که میگه پول بیار آزاد بشی. اگه قیمتش 10,000 تومان 1,000 تومان داد، 1/10 عبدم آزاد شده، چون 1,000 تومانش داد. 5,000 تومانش داد، نصفش آزاد شده، به خاطری که نصف پول را داده. این را اسمش رو داریم مکاتب مطلق، که هر مقداری که داده به همون نسبت هم آزاد میشه. حالا میفرمایند که مال الکتاب جایز هست که در برابرش رهن بگیرند. مولا که به عبدش گفته پول 10,000 تومان قیمتت بیار آزاد بشی، حالا عبد باید یه پول بیاره. حالا که بنا شد پول بیاره، مولا رهن ازش بگیره، این جایز هست؟ میفرمان بله، مال الکتابه رهن در برابرش گرفته میشه. و امکانت مشروطتن، ولو این که کتابتمون کتابت مشروطه باشه، یعنی کتابتی باشه که گفته تا تمام پول نیاوری آزاد نیستی، هیچ چیز آزاد نیست. ولو این باشه، علل اقرب میشه رهن برش گرفت. حالا چرا؟ میفرمان نکته مطلب اینه که کتابت لازم هست. یعنی همینقدر که مولا به عبد گفت پول بیار تا آزاد بشوی، این دیگه معامله ای و قراردادی حتمی. حتما عبد باید بره پول فراهم کنه، خورده خورده پول فراهم کنه بیاره تا آزاد بشود. ای تو نیست که عبد اختیار داشته باشه دلش خواست پول بیاره، دلش خواست پول نیاره، به حال عبودیت بمونه یا نمونه. نه، کتابت حرفش که پیش اومد دیگه او باید سعی بکنه تا آزاد بشه. پس وقتی که یه معامله لازمی هست، یه قرارداد لازمی هست، پس یه پول حتمی افتاد به گردن عبد. حالا که پول حتمی افتاد به گردن عبد، در برابرش رهن میگیرن. حق که ثابته، لازم هم هست، لازمه که امروز خوندیم هست، لازمه که همیشه میخوندیم هم هست. یعنی هم معامله معامله لازم، هم فقط خودش هست که از خودش میخوان بگیرن، از کسی دیگر نمیخوان بگیرن. اینه که میفرمان و مال الکتابه و انکانت مشروطتن علی الاقرب لانها لازمتون للمکاتب، چون این کتابت و این جریان پاپیچ عبد مکاتب هست، دیگه به گردنش هست، باید این کار رو حتما بکنه. لأن کتابت و آوردن پول خود را آزاد کردن لازمتون للمکاتب مطلقا. مطلقا یعنی چه مکاتب مطلق باشه، چه مکاتب مشروط باشه، هر کدام باشه باید بره دنبال پول بالاخره علل اثر. وقتی که اینطور شد، پس میشه رحم بگیری اگه حالا چیزی نداد. بله، تا ببینیم چه هست دیگه. اگه مشروط باشه آزاد نمیشه تا وقتی که تا آخرین پول را بده. اگه مطلق باشه به نسبه آزاد میشه. ول قول الاخر، اینجا البته قول دیگری هم داریم. قول دیگر اینه که نه، این مکاتب ها فرق دارن. اگه عبد مکاتب مشروط شد، این جایز است از طرف او و عقد عقد جایز هست، یعنی هم از طرف مولا و هم از طرف او. دلشون خواست به هم میزنن، دلشون خواست به هم نمیزنن. این تو نیست که یک جریان ثابتی باشه، چون مشروطه. گفته 10,000 تومان بیار تا خدا بخواد بعد از مدتی که حالا زحمت کشیدی و پول آوردی، حالا اون وقت آزاد بشی. هیچ چیز آزاد نمیشه تا همش نگیری. گفتن این مشروط جایز هست، میشه به هم بزنی. وقتی که میشه به هم بزنی، پس چیز ثابتی نیست، پس چیزی به گردن عبد نیست. وقتی چیزی به گردن عبد نیست، نمیشه رهن بگیری، چون چیزی حالا به گردنش نیست، معامله که معامله لازم نیست. والقول الاخر ان المشروطه، یعنی مکاتب مشروط و کتابت مشروطه، جایزتون من قبل المکاتب، از قبل مکاتب جایز هست. اگرم من مولا را گفتم چه اشتباه بود، از قبل مکاتب فقط جایز است. فیجوز له تعجیز نفس، جایز است برای این عبدی که مکاتب مشروط شده حتی خودش را عاجز بکنه. یعنی جایزه یک کاری بکنه که خودش از کار کردن بیاندازه. از هنر فعالیت بیاندازه. مثلا چی نمیخوره تا حال نداشته باشه کار بکنه، همه به قدر سبد رمقی میخوره که نمیره، اما این مقدار که کار بکنه نه عمدن نمیکنه تا پول گیرش نیاد. خب نمیکنه، میگه من نمیخوام آزاد بشم، مانعی نداره، پس چیزی به گردنش نیست. حتی این که یجوز و لهو تعجیز و یعنی خودش عاجز میکنه که کار نکنه. فلا یصح الرهن علی مالها، پس صحیح نیست رهن بر مال کتابت مشروط، کتابت اینطوری درست نیست. لانتفاع فائدته اذ لهو اسقاطه متاشا، چون فایده ای نداره اصل معامله وقتی جایز هست. حالا فرض بفرمایید که رفت 500 تومن شم داده، 9000 تومن شم داده، ممکنه بعد از پرداخت 9000 تومن بگن آخه من بخوام عبد باشم پولم پس بده. وقتی که این طور هست پس رهن برای چه میگیرن چیزی که اساس ثابتی نداره؟ اذ لهو اسقاطه متاشا. اشکال و جواب، اشکال و جواب مطلب اینه که اولا ما قبول نداریم که کتابت در مشروطش از طرف عبد جایز باشه. همین طوری که بالا گفتیم کتابت پاش که در کار آمد چه مطلق و چه مشروط از هر دو طرف لازم هست. این اولا. حالا فرض بفرمایید که ما قبول کردیم، قبول کردیم که نه اگه کتابت کتابت مشروط باشه از طرف عبد جایز هست. خب از طرف عبد جایز بودن که دلیل بر این نیست که رهن نمیشه بگیری، برای خاطر اینکه ما اول مسئله خوندیم که اگر یه چیزی ثبوتی پیدا کرده باشه ولو استقرار پیدا نکرده باشه که میشه به هم بزنیم، مثل معامله ای شده ولی معامله که خیار درش هست، بایه این فرش را فروخت به مشتری و مشتری هنوز پول نداده، علاوه بر این که پول نده خیارم تو این معامله هست، بایه خیار داره که بعد به هم بزنه، مشتری اختیار برای خودش گذاشته که بعد اگه خواست به هم بزنه. حالا این معامله خیاری خود جایز هست دیگه، ولی در این حال گفتیم که ولو خیار باشه که استقرار کامل نداشته باشه رهن میشه بگیری. خب وقتی که اینطوره اینجام همینطور، بفرمایید که کتابت کتابت مشروطش قسم جایز هست میشه به هم بزنی، ولی صرف این که میشه به هم بزنی که دلیل بر این نیست که حالا ما هیچی نداریم، حالا که این قرارداد مولا بسته یک کاری آمده، بالاخره یه چیزی آمده، عبدم اگر که هر شبت که چیزی پرداخته باشه، خب یه چیزی پرداخته بالاخره، چیزی هم نپرداخته باشه، حالا بزنمش آمده که قبول کرده که خورده خورده بپردازه، پس یه چیزی آمده، حالا ولو جائز باشه پس میشه رهن بگیری. و هوه یعنی این مطلب الا تقدیر تسلیمه، یعنی اولا اشکال داره که ما قبول نداریم این تو باشه بلکه هر دوش لازم هست. حالا فرض بفرمایید که ما قبول کردیم غیر مانع من، این مشروط بودنش مانع از رهن نیست، که رهن علی الثمن فی مدت الخیار، مثل رهنی که بر ثمن میگیرن با اینکه مدت مدت خیاری هست. و فی قول ثالث، قول سیومی هم داریم و اون اینه که ان المشروطه جائزه من الطرفین، قول سیوم هست که ما اول میخواستیم ذکر بکنیم، قول سیوم اینه که مکاتب مشروط و کتابت مشروطه از هر دو طرف جایز هست، یعنی هم از طرف عبد جایزه هم از طرف مولا جایزه که هر کدام خواستن میتونن به هم بزنن. والمطلقت لازمتون من طرف سید خاصه، ولی مکاتب مطلق لازم هست و کتابت مطلقه لازم هست، ولی از طرف کی؟ از طرف مولا نه از طرف عبد. این قول سیوم میخواد بگه که سه فرض همش جایز هست، مشروط اگه باشه از طرف عبد جایز، یک از طرف مولا جایز، اگه کتابت کتابت لازم باشه باب از طرف عبد جایز میتونه به هم بزنه، ولی اگه کتابت کتابت مطلقه باشه از طرف مولا فقط لازم هست که مولا دیگه نمیتونه به هم بزنه، ولیکن عبد در کتابت لازمه هم میتونه به هم بزنه. خب اگه کسی این رقم معشی کرد که این قول ثالث باشه، بنابر قول ثالث خب اگر کسی بخواد اشکال بکنه میگه کتابت مطلقه اگر باشه عبد میتونه به هم بزنه، پس از طرف عبد رهن درست نیست به خاطر که اون میتونه به هم بزنه. اگرم مکاتبش کتابت مشروطه داشته باشه بازم عبد که میتونه به هم بزنه، مولا هم که اونجا میتونه به هم بزنه بنابر قول این شخص. علی هر چیز ثابتی نیست، پس رحم نمیشه بگیری. ولی اشکال هم داره، اشکالش هم همینه که خب بیش از این نیست که بعد اگه خواستن به هم میزنن، ولی فعلا که یه چیزی هست، وقتی که یه چیزی هست پس میشه رحم برش بگیری. و فی قول ثالث ان المشروطه جائزه من الطرفین، یا ان المشروطه جائزه من الطرفین و المطلقه لازمتون من طرف سیده خواسته و یتوجه عدم صحت رهن ایزن، اون وقت روبراه میشه که رهن درست نباشه. پس چون در هر دو صورت عبد میتونه به هم بزنه، مثل مسئله سابق، این که میفرمان که سابق دو مطلب همراه داره، هم مثل سابق روبراه میشه که اون فقهایی که اون طرف هستن بگن پس رهن نمیشه بگیری، ولی مثل سابق هم هست مطلب دویومش که اشکال هم دارد. این که سابق دو مطلب میخوایم ازش استفاده بکنیم، هم مثل سابق میشه که یه فقیه محترمی بفرمون پس رهن نمیشه بگیری، هم مثل سابق هست که اشکال هم دارد. و مال الجعال بعد الرد، مورد دیگری که می شود رهن گرفت مال الجعاله هست. جعاله عبارت از این هست که یک کسی کاری داره، میاد مثلا دم مسجد یا اینکه دم میدان می ایستد، صدا می زنه، میگه آقایون هر کس که فلان کار برای من کرد من 100 تومن بهش میدم. مثلا مثالی که وقتا معروف بوده می زدن، یک کسی حیوانش گم شده، این میاد صدا میزنه میگه من رد علی زالتی فلهو کذا، هر که گم شده یه من پیدا کرد و اوور 100 تومن بهش میدم. این بهش میگن جعاله، یعنی یه شخص معینی که مورد نظر نیست که این صدا میزنه میگه هر که اوور، این یه قرارداد ارشوات پرگسترش هست، هر که پیدا کرد و آورد، حالا هر که رفت و پیدا کرد و آورد، وقتی که آورد اون وقت اون 100 تومن رو اون طلبکار میشه. خب حالا آمد این کسی که جعاله کرده، یک کسی هم رسته حیوانش پیدا کرده آورده، حالا که آورده 100 تومن طلبکار شد، حالا که میگه 100 تومن به امیده، میگه حالا پول ندارم. اگر گفت پول ندارم، این آقایی که رفته زحمت کشیده و حیوان او رو پیدا کرده و آورده میگه چی چیز؟ میگه پس در برابر مال الجعاله به من رهن بدید. رهن بر مال الجعاله مانعی نداره، ولی کی؟ در رد، یعنی بعد از آن که اون رفته کار کرده زحمت کشیده پیدا کرده آورده، این رد یعنی پیدا کردن و آوردن، آوردن پیش صاحبش، نه رد بکنن این ردی که جای دیگه میگی، نه، این رد همینه که خود او وقتی که صیغه میخونه میگه من رد علی زالتی، این رد یعنی برگردوندن، هر که برگردونه پیش من زال امرا و گم شده امرا. بعد از رد طلبکار میشه، خب رهن میتونه بگیره. لثبوته فی الذمه حین اذه، چون دیگه اینجا ثابت حقش، لا قبله، اما قبل از رد نمیشه که حالا صدا زده که هر که رفت یه خدش میدم او بیا بگه پس شما رهن بده تو من برم دنبال کار، این درست نیست. و ان شرع فی، حتی اگه شروع در کار هم کرده است بازم نمیتونه رهن بگیره. چرا؟ برای خاطر این که استحقاق به اینه که تمام بشه، وقتی تمام شد استحقاق داره، حالا رهن بر چی چیز بگیره؟ لأنه لا یستحق شیئا منه الا به تمامه، هیچ چیش مستحق نیست حتی یه دینارش، مگه تمام کار رو انجام بده، تمام کار که شد همش طلب کار میشه، وقت میتونه رهن بگیره. بعضیا فرمودن یجوز و بعد از شروع، بعضیا گفتن که پیش از شروع البته درسته، ولی وقتی شروع به کار کرد دیگه میتونه رهن بگیره ولی تمام نکرده باشه. چرا؟ برای خاطر این که شروع که میکنه خب کم کم داره ثابت که میشه که، و بالاخره منجر به تمام هم میشه. پس حالا که یه چیزه که هست منجر به تمام هم که میشه، پس میشه بگیری. و هو ضعیفون و قیل یجوز و بعد شروع لانه یعول الاللزوم، چون این بر میگرده به لزوم بالاخره، یعنی کار میکنه تمام میکنه بالاخره بر میگرده به این که حق لازم میشه و ثابت میشه. که سمن فی مدت الخیار، مثل سمنی که در مدت خیار به عهده مشتری هست رهن میگیرن، چون اگه فسخ نکنن به عهدشون میاد. ولیکن و هو ضعیف، این قول ضعیف است و الفرق واضح و فرق هم روشن است. باب جعاله با باب ثمن در باب بی فرق داره. چرا؟ برای خاطر اینکه در باب بی معامله شده، کار انجام شده، اگه خرابش نکنن دیگه اون کار به جای خودش ثابت است. یعنی بی شده، صیغه بی خوندن، ایجاب آمده، قبول آمده، مبیع رد کردن به مشتری، همه اینا انجام شده دیگه. این همین اگه به حال خودش باقی بمونه کافیه، برای خاطر اینکه ثمن در ذمه مشتری لازم و ثابت بشه، لذا رهن ازش میگیرن در مدت خیارم ولو باشه. ولی اینجا فرض نه که الان کاری نشده، کاری هنوز انجام نشده، میخواد شروع بکنه یا شروع کرده اما کار که انجام نداده هنوزا. وقتی کار انجام نداده، اینجا اگه کار رها بشه چیزی طلب کار نیست. اینجا میخواد کار بکنی تا یه چیزی طلب کار بشه، اما در باب ثمن مبی میخواد خراب نکنی، نه اینکه میخواد کار بکنی. اونجا باید خراب نکنند کاری که کرده اند تا لازم بشه، همه خب خراب نکنند دیگه لازمه، اما اینجا باید کار بکنند حالا تا اینکه طلب کار بشن. خب خیلی فرق با هم داره. اینا که میفرمان به هو ضعیف و الفرق واضح، لان البیع یکفی فی لزومه ابقاؤه علی حاله، برای خاطر اینکه بیع که مال باب ثمن هست این کافیه در لزومش، همقدر به حال خودش بگذارن خرابش نکنن، فتنقضی المده مدت بگذاره خرابش نکنن دیگه لازم میشه. والاصل عدم الفسخ، اصلا اینه که انشاءالله فسخ نمی کنن. اگه شک داشته باشین که فسخ میکنه یا نمی کنه، میگین فسخ انشاءالله نمی کنه، اصلا میگه فسخ نمی کنه. اما عکس الجعاله، جعاله برعکسه. اینجا حالا تازه ما خبری تلاش بکنی، تازه ما خبری کار بکنی، نه اینکه یک کاری شده همه خبری خواه خرابش نکنی. خب این خیلی فرق هم پیدا میکنه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.